بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لعين الوجود ثم الصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود سيدنا أبو القاسم محمد وعلى آله أمناء المعبود إنسان إلهي بكمالات حقيقي نظام هستی رسیده شجره طیبه و طوبایی است که به عنوان حقیقت کون جامع در اصطلاح اهل معرفت نامیده می شود، زیرا او کون و حقیقتی هست که تمام کمالات نظام عالم را در خودش جمع کرده است، ولذا جامع مظهر اسم شریف جامع حق. به یکی از لطایفی که در جامعیت عنوان حقیقت کون جامع در اصطلاح اهل معرفت نامیده می شود، زیرا او کون و حقیقتی هست که تمام کمالات نظام عالم را در خودش جمع کرده است، ولذا جامع مظهر اسم شریف جامع حق. به یکی از لطایفی که در جامعیت انسان بزرگواران ما، اساتید ما مطرح می فرمایم، به خصوص جناب مرحوم محقق قیصری در اول شرحشون بر فصوص الحکم جناب محی الدین، اینه که با اسم شریف جامع نوعاً مطالبشون را در وصف مقام حق متعال و خلیفه الهیه، یعنی انسان کامل به فعلیت رسیده، شروع و آغاز میکنم با اسم شریف جامع، چون که رساله شریف نهج الولایه برای بیان مقام و منزلت حضرت خاتم الاولیا جناب بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف است، ولذا کتاب شریف نهج الولایه هم با اسم شریف جامع شروع شده است که انسان کامل کون جامع حقیقیه. جامع عددش و روحش که عدد اوست 114، چه این که روح قرآن کریم هم 114 است، برای این که قرآن دارای 114 سوره است، وانگهی قرآن دارای 114 اسم از اسماء الله است که یکی از دستورات بسیار شریف و سنگین بزرگان ما، به خصوص آقای ما، این است که هر کسی که می‌خواهد در مسیر قرآن به راه بیفتد، یکی از قدم‌های اولیه او در محضر قرآن این است که باید یک دور قرآن را با تأنی تلاوت کند و بر اساس تلاوتش این 114 اسم از اسمای حسنای الهیه را از قرآن کریم استخراج بفرماید که چون خداوند در قرآن 114 اسم از اسمایش را آورده است ولذا قرآن پیغمبر اکرم دارای 114 سوره شده است و سر 114 اسم هم اسم شریف جامع، برای اینکه لفظ شریف جامع مقام جمع است بین تمام اسما و اون که جامع و حافظ نظام هستی و کلمات دار وجود و به خصوص در باب تدوین اون که جامع بین تمام حروف و کلمات و آیات و سور قرآن کریم است. 114 اسم از اسمای حسنای الهیه. شاید به یک معنا مفسری که می‌خواهد قرآن را تفسیر کند باید 114 بسم الله الرحمن الرحیم را به وزان 114 اسم از اسماء الله شرح بفرماید، که گاهی بسم الله الرحمن الرحیم را به اسم شریف الله شرح کند، وقت دیگر او را به اسم الرحمن شرح کند، در یه وقت دیگری او را به اسم الرحیم شرح کند، باز دوباره همین بسم الله الرحمن الرحیم را باید با مالک شرح بفرماید، با رب العالمین شرحش کند. اولا 114 اسم باید استخراج شود که این یک کتلی است در فهم قرآن. تا حال که هر کسی از عزیزان را گفتیم به راه افتاد، اسمای حسنای الهی به بیش از 150 تجاوز کرده، اما چگونه باید 114 عددش باشه که باید به عدد اسم شریف جامع 114 درآید؟ بعد از استخراج 114 اسم، حالا همتی باید که 114 سوره قرآن را بر اساس 114 اسم شرح و تفسیر کنه و همتی باید که بسم الله الرحمن الرحیم در ابتدای سوره ها را به خصوص در اول سوره مبارکه براءت را که باز با شروع شده است، که در نتیجه سوره براءت هم در باطن با بسم الله الرحمن الرحیم شروع شده، به دلیل اینکه بسم الله الرحمن الرحیم تمام حقیقتش در باء بسم الله الرحمن الرحیم جمعه و سوره مبارکه توبه هم با شروع شده است، براءتون من الله. باید این 114 بسم الله را بر اساس 114 اسم ترجمه کند. الان قرآن رو که باز میکنیم، تمام بسم الله الرحمن الرحیم به صورت به نام خداوند بخشنده مهربان ترجمه شده است. این یک نحو ترجمه است، اونم ترجمه تکراریه، با حال اینکه باید بسم الله الرحمن الرحیم بر اساس 114 سوره 114 جور ترجمه بشود و بر اساس 114 اسم 114 نحوه بیان بشود. این عدد 114 زیر سر اسم شریف جامع، برای اینکه اگر حق متعال با اسم شریف جامعش در قرآن تجلی نفرماید، از اول تا آخر قرآن به یک انزال دفعی بر پیغمبر نازل نمی شد. قرآن یک کتاب گسسته بود و حال این که قرآن یک کتابی است که تمام صدر و ذیلش به هم پیوسته است، یعنی از باء بسم الله تا سین ناس یک واحد حقیقی به هم اتصال یافته است. اتصال این وحدت حقیقیش به جامعیت این قرآنه، ولذا انسان کامل هم در کتابهای عرفانی به اسم شریف جامع ستوده می شود. این که الان فرمودن انسان کامل حضرت بقیت الله کسی هست که کون جامع حقیقیه که تمام حقایق و رقایق اسماء جلالی و جمالی اونم به صورت علت دوام در رابطه بین قدیم و حادث، که منظور همین انسان کامل است. این حقایق اسما ظاهر و ظاهره، هم در او سخت متحقق است، اسما در او پیاده شده، هم از حقیقت او این اسما ظهور پیدا می کند. لذا ما در همین اول می خواهیم حضرت بقیت الله را به اسم شریف جامع بستاییم. جامع مقام تجمع اسماست، اون هم مقام تجمع متشتتات. عالم یک واحد به هم پیوسته است، مجموعه بیکران نظام هستی یک پیکر به هم وابسته است. چطور بدن جنابالی یک پیکر به هم وابسته است؟ چطور انسان موجود ممتدی است، از مرتبه فرشش، بدنش، مادیش، طبیعیش، ظاهری گرفته تا مرتبه خیال و وهم و عقل و قلب و سر و روح و مراتب بالا، همه را به یک حقیقت اسناد می‌دهد. می‌فرماید چشم من، گوش من، دست من، پای من، اعضای من، قوای من، دیدن من، شنیدن من، خوردن من، رفتن من، عقل من، سر من، قلب من، روح من، همه رو به یک حقیقت اسناد می‌دهد. این یک حقیقت مقام جمعی بین تمام این کسرات، که اگر این یک حقیقت واحده جامع تمام این کسرات نباشه، تمام این حقایق از همدیگر گسیخته می‌شوند. ولذا از باب من عرف نفته، هم فقط عرف ربه، هم قن عرف نفته فقط عرف ولیه هست. هر کسی خود رو درست شناخت، رب خودش رو هم میشناسد. هر کسی خودش رو درست بشناسد، ولی خودش رو هم درست میشناسد. ولذا ولی الله به اسم شریف جامع بیش از همه تجلی میکند، که مقام جمعی همه اسماست. اون وقت عدد شریف جامع 114 است. قرآن هم 114 است. لفظ کافی چطور؟ کافی، کافی کاف هست 20، الف هست 1 21، ف هست 80، 21 و 80 میشه 111. یه چقدره؟ یه هم 10 تاست 101، یه هم 10 تاست میشه 111. این کافی رو چند حرف داره؟ 111. چند حرف داره کاف و الف و ف و یه؟ 110 نمیشه؟ بله، کافی 110 نمیشه. کاف 20، یک، الف 21، سه میشه 80، میشه 101. بعد هم میفرمایید که یه میشه 10، میشه 111، میشه بر اساس الف، چون الف هم گویا 111 است. الف یکه، اون الفش، لامش میشه 30، 31، ف هم میشه 80، میشه 100، بله 111. الف و بعد کافی با هم در سر و در روحش یکی هم. علی میشه بعد چقدر؟ علی میشه 110. قطب هم میشه گویا 111. قطب غین میشه، قاف میشه 100، تین میشه 9، میشه 109. ب می شود دو میشه 111. الف قطبه، کافی هم قطبه، قطبم الفه، قطب و الف هر دوتا کافی هم. قرآن هم بر اساس این فرمایش فرمودن کافیه. یه رمزی جا هست الان از ذهنم در رفته، تو معاصر آثار آوردیم به یک تناسبی با یک معیاری میشه 114. غرض چون که اسم شریف جامع 114 هست و حق تعالی هم جامع نظام هستیست، انسان کامل هم جامع نظام هستیست، قرآن تجلی حق است و تجلی انسان کامله، ولذا قرآن هم باید بر محور 114 سوره بگردد که تا بر اساس ولایت و ولی خدا که خلیفه الهی است، مظهر اسم شریف جامع حق است، اون جامع حقیقی غیر متناهی از صمد و این جامع حقیقی مظهر اون از صمد حق تعالی، تجلی این دوتا جامع بشود قرآن کریم. اون وقت بحثی که راجع به حضرت بقیت الله در این مقام باید بعدها پیاده کنیم که این مقدمه به عنوان براءت استحلالی است که حقایق بعدی را به صورت اشاره تبیین می کند، اینه که حضرت بقیت الله کون جامع حقیقی نظام هستیست، آن که خوبان همه دارن او تنها داراست. روی این اساس می شود رابط بین قدیم و حدیث. قدیم یعنی اون موجودی که ذاتاً وجود است و هیچ نحوه در محدوده ذات او نیازمندی به غیر خوابیده نیست. حادث اون موجودی که وجودش در مرتبه ذاتش نیازمندی به غیر داره. اونی که رابط است بین این دو را تعبیر می‌فرمایند جامع. یکی از لطایف جامعیت انسان کامل را درست عنایت بفرمایید. انسان کامل چون رابط است بین حق تعالی و بین خلق، ولذا جامع حق و خلق انسان کامل. یکی از لطایفی که فرمودن او را جامع میگویند، برای اینکه انسان کامل جامع بین حق و خلق. قرآن به این لحاظ جامع شده که مظهر انسان کامله، یعنی به یک تعبیری انسان کامل متنه و قرآن شرح این متنه. در این شرح باید به مطابق متن هم اسماء الله خوابیده باشد به عنوان حق، هم تمام کلمات نظام هستی شرح و بسط داده شود به عنوان خلق، چون انسان کامل جامع بین حق و خلق. از اینجا عنایت بفرمایید وارد یه مطلب جدیدی میشیم، منتها این به صورت یک نحوه کلیگویی است که جنبه طلبگاری شما رو در آینده تأمین میکنه که از ما طلب داری. روی این رابط بودن انسان حقیقی را تعبیر می‌فرمایند برزخ بین حق و خلق. برزخ به اون شیعی می‌گویند که بین دو چیز واقع می‌شود. منتها برزخ دو گونه است. اگر برزخ برزخی باشه که نگذاره دو تا طرف او به هم دیگر اتصال پیدا کنند، این برزخ رو تعبیر می‌کنم به برزخ ظلمانی. مثل اینکه این دیوار برزخ است، فاصله بین این طرف و اون طرف. این دیوار فاصله برزخ باعث می شود که این طرفی با اون طرف با همدیگر اتصال پیدا نمی کنند. ولذا الان این سه انگشت رو در نظر بگیریم، این انگشت وسطی برزخه. برزخی هست که این دو انگشت دو تا طرف در کنار او که قرار میگیرن، این برزخ وسط نمیگذاره که این دو به همدیگر متصل بشوند. ولذا این برزخ برزخ ظلمانیه، برزخی است که حجابش مانع از این که طرفین این برزخ با هم تلاقی کنن. اما اگر برزخ برزخی باشه که موجب اتصال بین دو تا طرف باشه، از این برزخ تعبیر میکنن به برزخ نورانی. اون برزخی جامع طرفین است که برزخ نورانی باشه، وگرنه برزخ ظلمانی جامع طرفین نیست. اونی که برزخ هست بین دو تا طرف که نمیگذارد این دو تا طرف به هم دیگر ملاقات کنن، این برزخ نه این طرف است نه اون طرف. این برزخ برزخ ظلمانیه، تاریکه. این با این انگشت نه ای انگشته نه انگشت ای طرفیه، هیچ کدام از این دوتا نیست. چون غیر هر دو هست، بین او و بین دوتا طرف او تباین ازلی و جداییه، ولذا ایشون متصف با اوصاف هیچ یک از این دوتا طرف نیست. این برزخ رو نمیگویند جامع. چرا؟ برای اینکه این برزخ نمیگذارد که این دو تا طرف با هم دیگر جمع بشوند. اما اگر برزخی باشه که این برزخ هم مقداری اوصاف این طرف رو دارا باشه هم مقداری اوصاف اون طرف رو دارا باشه، طوری باشه که مانع از تجمع این طرفین به هم دیگر نباشه، برزخی باشه که باعث بشود دو تا طرف با هم دیگر تلاقی کنند، به هم برسند، این برزخ رو در اصطلاح می‌فرمایند برزخ جامع. انسان کامل برزخ است بین حق و خلق، فاصله بین حق و خلق، به تعبیر شریف قرآن کریم وسیله است بین بنده و خدا، بین خلق و حق، که در آیه قرآن آمده حق سبحانه و تعالی فرمود وابتغوا الیه الوسیله. شما از ناحیه وسیله به حق تعالی ابتغا پیدا کنید، وسیله‌ای که میخواهد خلق را با حق تلاقی بدهد که خلق ارتقاء وجودی پیدا کنند، دستشون رو به حق برسانند در مقام قرب فریضه، و حق تعالی تنزل کند در مرتبه مادون قرار بگیرد تا اینکه او با خلق مرتبط بشود به عنوان قرب نافله. اون برزخی وسیله است حق و خلق را به همدیگر التقا می‌دهد، نزدیک می‌کند که اون برزخ برزخ جامع باشه. برزخ جامع به یک معنا نه این است و نه آن، همین است و همان. برزخی که جمع بین دو تا طرف می کند، نه این طرف است نه اون طرف، هم این طرف است هم اون طرف. انسان کامل نه خداست نه خلق به این معناست، هم خلق است هم رب است. به یک معنا جناب مرحوم حاجی سبزواری من عرف نفسه فقط عرف ربه را همین معنا کرده، یعنی به جای اینکه این روایت را معنای توحیدی بفرماید، روایت را معنای ولایتی فرمود. فرمود من عرف نفسه فقط عرف ربه، که رب این نفس کیست؟ رب این نفس اون کسیست که واسطه بین این نفس و حقه، که اگر این واسطه به نام انسان کامل اگر نباشد، این خلق پرورنده نمی شوند. لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. اگر انسان کامل نباشه، اگر بقیت الله نباشه، زمین اهلش رو فرو می برد. پس حیث این که باران می بارد، ابر می بارد، آسمان هم می تابد، آفتاب نور می دهد، ستارگان هم می درخشند، زمین می رویاند، تمام اینها همه زیر سر کیه؟ زیر سر اون رابطی است که فیض را بین این خلق و بین حق برقرار کرده. چون از اون طرف فیض از کانال وجودی انسان کامل به این خلق می رسد، لذا می فرمایید که اینها همه در کارند، که اگر نباشد این واسطه فیض بین حق و بین خلق، لساخت الارض و اهلها، اینه که او رو تعبیر میکنم به برزخ جامع. برزخ جامع هم این است و هم آن، نه این است و نه آن، نه خلق صفر، برای اینکه خلق صرف اینها محتاج به رابطه، نه حق محض است، برای اینکه اون واجب الوجوده و ایشون عبد اون واجبه، ولی هم رب است چون پروراننده نظام هستی. اگر او نباشد فیض نازل نمیشه. منتها نه رب مطلق از صمد غیر متناهی، به منزله خلیفت الله، مثل اینکه چطور رئیس اداره نباشه، جانشین کار او را انجام میده، به توسط تر تعبیر انسان کامل به منزله رب نظام هستی که به عنوان مظهریت حق تعالی در نظام هستی در کار باذن الله. و لذا می فرماید درخت از جا کنده شو باذن الله. حالا گرچه در خطبه قاصه امیر المؤمنین فرمود رسول الله در یک معجزه و کرامتی درخت را از جا کند، دو تا نصف کرد، سرش رو خم کرد، آورد جلو، بردش عقب، سر جاش کاشت، اینها همه درست، اما این فقط یک نمونه است. بفرما انسان کامل دم به دم در حال ربوبیت عالمه. من و تو میخوریم، میبینیم، میشنویم، راه میریم، حرف میزنیم، زندگی میکنیم، همه به توفیل وجودی حضرت بقیت الله که لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. روی این اساس جامع بین حق و خلق. اون وقت جناب حاجی سبزواری اینجور معنا میکنند، میگه هر کسی خودش رو شناخت رب خودش رو میشناسد، هر کسی خودش رو شناخت رب پروراننده خودش رو میشناسد. کی در حال پرورش من و توست؟ بقیت الله. پس هر کسی خودش رو شناخت حضرت بقیت الله رو میشناسد. من عرف نفسه فقط عرف ولیه، من عرف نفسه فقط عرف ربه. این روایت میشه روایت هم ولایتی هم این کاف در این کلمه آمده، معنا نکنید، فقط همون مثل رو معنا کنید، بگید لیس کمثلهی شی، یعنی مثل خدا چیزی نیست. این ضمیر مثلهی رو برگردونیم به الله. ما مثل خدا چیزی نداریم، اما عرفا میفرماین چرا این حرف کاف رو اضافه میگیرید؟ کاف هم یعنی مثل، خود یک کلمه مثل هم داریم میشه دو. وقتی گفتید لیس کمثلهی شی، یعنی لیس مثل و مثلهی شی، مثل مثل او چیزی نداریم. مگر خداوند مثلم داره؟ فرمودن انسان کامل مثل الله، خلیفت الله، و علم آدم الاسماء کلها. چون انسان کامل مثل الله هست، فرمودن لیس این مثل خدا مثل، این مثل دیگه در عالم مثل نداره. ولذا این آیه را آیه توحیدی هم فرمودن، آیه ولایتی هم معنا فرمودن. هم میتونیم بگیم مثل خدا چیزی نیست به یک معنا که مقام ذاتی رو در نظر بگیریم، هم بگیم انسان کامل مثل خداست و این مثل خدا مثل ندارد. ولذا انسان کامل نه خلق مثل اویم، نه از یک طرفی هم میتوانیم بگیم او خدای محضه، چون او به ذات نیست، او بازم عبد، انت المولا و انا العبد. اما یه برزخ جامعیه که هم اوصاف حق تعالی رو داره، هم آینه خلق است برای حق. از اینجا وارد یک مطلبی میشید، لطف بفرمایید در مورد قرآن این مطلب رو دنبال کنید. با اون اینه که اگر در قرآن آمده آدم خلیفت الله میگوید ربنا ظلمنا انفسنا، حضرت یونس پیغمبر خدا که معصوم است میگوید لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، دیگر انبیای عظام مثل جناب موسی پیغمبر اولوالعزم وقتی در محضر جناب خضر راه میافتد میگوید ببخشید اشتباه شده، من فراموشم شده که به شما قول دادم که در این مسیر راه نسبت به فرموده ها و کارهای شما حرف نزنم. اینها از این گونه اوصاف هم در قرآن میبینید برای انبیا. این سرش اینه، انسان کامل پیغمبر اکرم
این ائمه معصومین اینها به مقام مطلع یا مطلع رسیدن. مطلع اون قله بلندی است که اون برزخ و حجاب جامعه است که هم روی به این سوی داره و هم روی به سوی دیگر. مطلع اون بلندی رو میگن، مثل این که الان دشتی داشته باشیم، یه دشتی هم اون طرف، این وسط یک قله باشه که اگر کسی به نوک این قله صعود بفرماید، هم بر این طرف احاطه داره میبینه، هم به اون طرف ناظره. میتواند برزخ باشه که هم این سویی ها رو به اون سویی ها معرفی بفرماید، هم اون سویی رو به این جانب تعریف کنه. ولذا فرمودن یا رو بگیره، حالا به جان او خط بدهید، خیلی از چیزها رو میتونه ببینه. اگر بهش بفرمایید اون سوی که خبر است، از فلان شهید که خبر است، نفس ناطقه مجرده، ارتباط نفس ناطقه با نفس ناطقه دیگر براحتی انجام میشه، ولذا او در آن واحد میتواند از کرانه بی کرانه عالم غیب خبرها بگیرد و برگردد به شما اطلاعات بده. اینه که به تعبیر شریف آقای ما فرمودن، اونهایی که اهل کارن در سر احتضار سر محتضر حاضر می شوند. این که فرمودن لحظه احتضار محتضر در محضر امیر المؤمنین و ائمه معصومین است، برای این که چشم دل باز میشه، هم اون سوئیست هم این سوئیه، منتها بسته به اینه که چطور امیر المؤمنین رو زیارت کنه. اینها همه بیان حالات محتضره. در اون آل احتضار میشود از این میت بپرسید که از جناب امیر المؤمنین سوال بفرما، فلو به ائمه معصومین است، برای این که چشم دل باز میشه، هم اون سوئیست هم این سوئیه، منتها بسته به اینه که چطور امیر المؤمنین رو زیارت کنه. اینها همه بیان حالات محتضره. در اون آل احتضار میشود از این میت بپرسید که از جناب امیر المؤمنین سوال بفرما، فلون مطلب علمی رو حل کن، فلون خواسته تقواییت رو بگیر. این اصلا یک داستانیست قضیه میت. حالا داخل پرانتز، چون الان خیلی نمیتونم وارده، یکی از اسراری که بین اون سویی و این سویی هست اینه، کسی که از اینجا سفر کرد به اونجا رفت، یکی از لطایفی که هست اینه که عجب با خودی ها ارتباط برقرار نمی کنی. پدر و مادر زجه می زنن، خوابش نمی بینن. برادر و دوستان نزدیک او هر چه ناله می زنن که با او مرتبط بشن، او ارتباط برقرار نمی کنی. می بینه در فلون روستا، در فلون شهر، در فلون جا یک کسی که اصلا از این میت به ظاهر خبری نداشت، او خواب می بینه، پیغام میاره، حرفها نقل می کنه، چیزها میگه، اما دل پدر و مادر و برادر و خواهر و همسر داره پاره میشه از یه خواب دیدن، ارتباط برقرار نمیشه. این هم از لطایفیست که خیال نکنید از اینجا رفتید دوست با دوست، برادر با برادر، خواهر با خواهر، یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه، از همینجا تحقق پیدا میکنه. این آیه قرآن یکی از رمزهایش اینه که اگر کسی از این نشأ رفت، از این برادر و پدر و مادر و همسر و خواهر و فرزند فرار کرده، دیگه با او ارتباط برقرار کردن مشکله. کمتر امواتی هم با خودی ها ارتباط برقرار کنن، مثل این که به محض این که از این نشأ قدم گذاشت به نشأ دیگر، تمام پارتی بازی ها برداشته شده، تمام دوستی های سابق همه برداشته میشه. اما دیگرانی که به ظاهر هیچ او رو نمیشناسن و در نشأه طبیعت با او ارتباطی هم نداشتن، با اونها ارتباط برقرار میکنه. حالا مناسبت بین جان این میت و بین فلون زن در فلون روستا، فلون مرد در فلون شهر، چه رابطه ایست که او با او ارتباط برقرار میکنه، با این که در نشأه طبیعت نه او این رو میشناخت نه ایشون اونها را؟ این دیگه چه عالمیه؟ عالم برزخیت جامع مال انسان کامله. حالا برمیگردیم این مثالی که عرض کردم راجع به انسان کامل. میبینیم ائمه اطهار برای دیگران دعا میکنن که دعایشون مستجاب بشود، مریض اونها شفا پیدا بکنه، اما راجع به خودی ها دست به کار نمیشن. یکی از اسراری که عرفا دارن اینه که وقتی دست تصرف خداوند بهشون عطا فرمود، این دست تصرف را راجع به خودی ها اعمال نمی کنن. فرزندشون مریضه اصلا خون به دل میشه، ناراحت میشه، اما هیچ دست به کار نمیشه. حسین ابن علی سلام الله علیه میبینید مشکل ده ها نفر رو حل میکنه، اما علی اکبر که فرزندشه دست نمیکنه، خودش هم که هست دست نمیزنه، نسبت به اسیری خواهرش زینب هیچ کار نمیکنه. این دیگه چیه نمیکنه؟ این از اون اسرار اهل معرفته. معمولا هم این طوریست. امیر المؤمنین فرزندانش مریضن، به جای اینکه توجه بفرماید اونها را از مریضی شفا بده، مثل دیگر امور متعارف مردم نذر میکنه 3 روز که روزه بگیرن ایشالله بچه ها شفا پیدا کنن، یعنی به روال طبیعی دیگران داره کار طی میکنه. لذا هر کسی با عارفی نزدیک شد التماس دعا نگوید، اون عارف هرگز بهش دست تصرف اعمال نمیکنه. هر کسی 7 پشت غیره است او رو میرسن، به خودی ها هیچ نمیرسن. چرا؟ برای اینکه هر چه هست بگذار بیا. این که برادره، به محض این که مریض شد برای برادر نهایت دلقستگی رو داره، نهایت دلرحمی رو داره، نهایت گریه و زاری رو داره، اما هیچ دست دراز نمی کنه. چون این برای کمال انسان کامل خیلی به کار میاد، این برای کمال خود اون شخص فامیل و دوست و برادر و خواهر هم به کار میاد. اینها دیگه جزء لطایف قرآن انشاءالله. شاید روی این سفره‌ها هم تونسته باشیم بنشینیم از محضر قرآن استفاده کنیم. انسان کامل برزخه، این برزخ جامعیت داره، جمعیست که خلق را به حق میرساند و حق را هم به خلق میرساند. ولذا انسان کامل مقام تبلیغ داره، تبلیغ مقام رسوندنه، هم مادون را به مافوق اتصال میدهد، هم بالایی ها را به پایینی ها میرساند. اینه که انسان کامل جامع بین حق و خلقه. این جامعیت و برزخیت را تعبیر می‌فرمایند به برزخیت نورانی. این برزخیت نورانیه، ولذا به یک معنا الله نور السماوات و الارض، مراد از نور السماوات و الارض یعنی انسان کامل. خداوند نور آسمان ها و زمینه، نور آسمان ها و زمین است یعنی انسان کامل. نور خداوند نوری است که تمام آسمان ها و زمین رو او روشن میکنه. ما برای حضرت بقیت الله فقط همین مقدار جایگاه رو تنزل نمیدیم، برای وجود مبارک حضرتش جایگاه برزخیت جامع بین حق و خلق را باید قائل بشویم. اونم فیض وجودیش علی الدوامه، هیچگاه عالم خالی از بقیت الله نمیشه. در دعای ندبه دارید عین بقیت الله التي لا تخلو الارض، هیچگاه عالم خالی از وجود بقیت الله نمیشه. بقیت الله سر الله، بقیت الله سر نظام هستیه، هرگز عالم بی سر نمیشه. عالمی که بر اساس اسماء الله چیده شده است، ساخته شده است، هیچگاه خالی از بقیت الله نمیشه. حالا بعد که به بحث رسیدیم، اگر احیانا این سوال پیش آمد که اون حضرت ظهور بفرماید، کسی اون حضرت رو به ظاهر شهیدم بفرماید، اونگاه کار چی میشه؟ اصل بر اینه که هیچگاه عالم بی بقیت الله نمیشه. ولذا تا امیر المؤمنین بقیت اللهه، تا حضرت امام حسن مجتبی که داریم برای تولد اون حضرت در آستانه تولد حضرتش قرار گرفتیم و آماده می شویم، اون حضرت بقیت اللهه. وقتی اون حضرت رفت سید الشهدا بقیت اللهه، وقتی اون حضرت برود امام زین العابدین بقیت الله، تمام اولیا همه بقیت الله هم. مطلق تمام بقیت الله هم و بر اساس دعای ندبه و بر اساس روایات ما هیچگاه عالم خالی از بقیت الله نمی شود. این سر نظام هستیه. شیعه سرش سر دفعی و زمانی نیست بگیم یک روزی یه آقایی تشریف می آورد که البته این آقا رو فرض نعوذ بالله شهیدم بکنن، بعد شیعه بگوید دیگه عالم به آخر می رسد به این معنا که از جنبه زمانی عالم تمام می شود، تمام زمین و آسمان همه نیست و نابود می شوند. اگر ظواهر روایات است تلک الامثال و نظره به حال ناس و ما یعقلها الا العالمون، باید علما و عقلای اصیل بنشینند این گونه ظواهر روایات را درست تحلیل کنند. این ظواهر روایات یک امثالی است برای ناس زده شده، اما اونی که سر اصلی است اینه که عالم هیچگاه بی بقیت الله نمیشه. بقیت الله هم بقیه است، مظهر اسم شریف باقیه. این بقیه سر عالمه، این سر عالم باقیست همونطور که خدا باقیست. اگر بناست که عالم مطلقا برداشته بشود هیچ بشود، لازمش ثنای اسم شریف باقی حق است. و حال این که اسماء الله تأثیری ندارن، هیچ اسم از اسماء الله تأثیر نمیشه. عالم باقی است الالعبد، هر سبحانه و تعالی باقی است ابدا. عالم هیچگاه هم بی بقیت الله نمیشه، ولذا دائما عالم باقی است به وجود مبارک بقیت الله. این بقیت الله فعلا وصف حضرت حجت ابن الحسن العسکری است، اما این وصف یک وصف کلی است. این عنوان یک سر نظام هستیه که هر کسی به این عنوان و حقیقت رسیده است او بقیت الله مصداقی محسوب می شود. امروز حضرت حجت ابن الحسن به عنوان مصداق این بقیت الله، قبل از او پدر بزرگوارش، قبل از او جد بزرگوارش تا می رسید به امیر المؤمنین، قبل از او پیغمبر اکرم، قبل از او عیسی مسیح، موسی کلیم تا می رسد به حضرت آدم. فقط بحثی که می شه وقتی زمین رو آفرو می گیره، این دوره از بشر به اتمام می رسن، بعد از این که نسل بشر منقرض شده، آیا بازم وجود حضرت بقیت الله در عالم نیاز است یا نه؟ این بحثی است که در شرح رساله رتق و فتق برز محضر رسوندیم. عزیزانی که میخواهید این بحث را به دقت دنبال بفرمایید باید لطف بفرمایید رساله رتق و فتق از ساقا رو که شرح کردیم در خدمتتون، اونو با دنبال کنید، اونجا خیلی حرف زده شده، اینجا هم حرف پیش میاد. این مقام جمعیه. برمیگردیم که مقدمه مصیبتمون هم درست بشه. همه بقیت الله هم قربان حضرت زینب سلام الله علیها بشویم. ایشون فقط در کربلا از جنبه عاطفی محض نمیخواهد که برادر خودش رو دوست داشته باشه که او رو حفظش کند، اون قطعیه، چون زینب مظهر عاطفه است، زن است، زن محل ظهور عاطفه است. هر کجا دیدید گیر میفتید به زن پناه ببرید. حضرت موسی که از کوه طور برگشت دید مردم همه گریخته‌اند، از دست برادرش در رفته‌اند، هارون هر چه کرد مردم رو سامری گول زده از دست ایشون در برد، جناب موسی ناراحت شد، آمد طبق ظاهر قرآن ناصیه برادر خودش رو گرفته. به محض اینکه ناصیه رو گرفته، برادر مردم رو چرا از دست در رفتن؟ خیلی ناراحت، چون دیگه این همه جان به لب آورده، مردم رو جمع کرده، مردم از دستش در رفتن، ناراحت میشه. وقتی حضرت هارون دید که نمیتونه از دست موسی الان با این غضب در برود، از ناحیه مادر عزیز وارد شده، چون مادر منبع عاطفه است، اصلا زن منبع عاطفه است. یکی از اسراری که اجتماع شما، ایساری شما، هر شهر شما، هر کشور، اینا با همدیگر در کنار همدیگر جمع میشوند، قضیه ازدواج. ناگهان میبینی یه دختر از یه شهر با همدیگر جمع میشن، با همه دعواهایی که دارن، با همه اختلافاتی که دارن، از عوامل اتحاد اجتماع زنه. بعد دید که این برادر الان به این وضعه، عرض کرد که یبن آم ان القومه تضعفونی، ای فرزند مادر جان. و دیگه موسی خاموش شد. مادر پای مادر، عاطفه مادر که به کار آمده، جناب موسی اون کوه آتشین غضب خاموش شد. الله سر برادر رو گرفته بود محکم، چرا مردم از دست تو در رفتن؟ ایشون چی بگه؟ بعد دید که حالا به تا به ایشون بفرماد که آقا جان شما یه اجازه بدید من یه کمی حرف بزنم، شاید حرف من شما رو قانع نکرده. نخیر، در جا به مادر پناه برده، یبن آم، فرزند مادر، اسم مادر پیش آمده، این کوه آتش پشان غضب فروکش کرد و خوابید. بعد دیگه حرفشو گوش کرد و فرمود که پسر مادر جان، این مردم مرا تضعیف کردن، مرا ضعیف کردن، چیکار کنم؟ هرچی داد میکشیدم حرف مرا گوش نکردن. خاموش شد. زینب در این حالی که منبع عاطفه است برای کربلا، اما همین زینب کبرا حق حیات دارد به گردن نظام هستی. هم حسین ابن علی را که بقیت الله است تا اونجا که توانست حفظ کرد، و هم بعد از جناب سید الشهدا خودش رو برای حفاظت و جامعیت حضرت امام سجاد سلام الله علیه آماده کرده. ای قربانت برویم زینب، اینه که هر چه وصف تو رو میگیم، هر چه درد تو رو میگیم، تمام شدنی نیست. قربان جناب ابوالفضل العباس، حضرت جناب حبیب ابن مزاحر یا مزاحر، زینب کبرا شب عاشورا در یک برخوردی، مگه میخوابه؟ مگه تو حجرش؟ مگه تو خیمش آروم میگیره؟ همینجور تو خیمه ها دور میشه. ببینم امشب شب آخر برادر من چه میشه. برای یه لحظه جناب سید الشهدا زینب کبرا را طبق این نقل تاریخی که دیدم، دید که جناب زینب لبخندی زده، خیلی بشاش شد. زینب شما از کربلا که راه افتادیم تا اینجا، من از مسیر کربلا تا به مسیر کوفه تا به اینجا، از مدینه، از مکه، هیچگاه شما را این اندازه بشاش ندید. چی شده خواهر جان؟ فرمود حسین من همی الان رفته بودم در بین خیمه های اصحاب دور زده بودم، آمدم تا بین خیمه های بنی هاشم و رسیدم اینجا، خیلی خوشحال شد. چطور خواهر من؟ فرمود رفتم به طرف خیمه های اصحاب، دیدم حبیب ابن مظاهر داد زده، اصحاب کجایی جمع بکنید؟ گویا قبل از آنش حضرت زینب رفته بود در خیمه جناب ابی عبدالله. برادر جان، آیا این اصحاب فردا تو رو رها نمی کنن؟ یقین داری که اینها فردا به پای تو وای نیستن؟ لا اله الا الله. ابی عبدالله فرمود خواهر جان، اینها اصحابی هستن که فردا وفادار وای نیستن. در آمدم از خیمه، رفتم به سوی خیمه های اصحاب، دیدم که حبیب ابن مظاهر اصحاب را در زیر یک چادری جمع کرده، با اونها داره صحبت میکنه. من پشت چادر نشست. ای قربان جناب حبیب ابن مظاهر، ای قربان زینب، حبیب وقتی که از کوفه آمد به سوی کربلا، آمد که وارد کربلا شد، بنی هاشم اصحابی که در کربلا بودند، هر کسی که وارد کربلا میشد باید او رو تفتیش میکردن که همین طوری مستقیما به پیش ابی عبدالله نره، نکنه که خدعی باشه، نکنه بگه ما آمدیم برای یاری آقا و بره پیش آقا خدا اینا کرده به آقا ضربه بزنه. اول تفتیش میکرد. حبیب ابن مظاهر وقتی خواست از کوفه بیاید به کربلا، به تعبیر آقای عزیز ما فرمود که صحنه رو از زنش پنهان داشت. شب بود، گفت خانم میخواهم بروم برای مهمانی جایی. خانمش دادش در آمده، چون هنوز از درون خانم خودش باخبر نبود. گفت نکنه یه وقتی زن است، عاطفه داره، ما بهش بگیم ما برویم کربلا، او تاب نیاره بره برای اینکه جلوی ما رو بگیره به دشمن لو بده، چه کنه؟ گفت که خانم من میخواهم بروم مهمانی. زن اون شیر زن برگشت گفت حبیب، فرزند فاطمه حسین به دام انداخته شده کربلا، تو به مهمانی میروی خجالت نمیکشی؟ حبیب تا دید که زن اینطوری برخورد کرده فرمود خانو راستشو بخواید منم میخوام برم کربلا، من تو جرأت نکردم، حالا که دیدم شما اینطوری بازم بهت میگم من میروم. خانم فرمود که آقا منم میام کربلا. برگشت گفت خانو اولا بر زن جهاد نیست، ثانیاً میترسم در مسیر راه تو مزاحم رفتن من بشی، گیر بیفتیم، بعد نتونم از دست دشمن راه در بروم، راه ها ناامان. وقتی آمد کربلا، خدا شاهده، وقتی خبر رسید به ابی عبدالله حبیب آمده، ای پیران اجتماع ما، ای شهیدان پیر مردهای ما، ای حبیب ابن مظاهرهای ما، وقتی آمد جلوی حبیب رو گرفتن، رفتن به ابی عبدالله گزارش دادن که حبیب ابن مظاهر از کوفه آمده. آقا فرمود بیان پیش من. وقتی که رفتن خدمت ابی عبدالله، جناب زینب کبرا میخواست نزدیک بشه تو بین اون جمع، دید زن نامحرمه و تو بین مردان نامحرم نباید حاضر بشه. یکی از اطرافیان گویا علی اکبر یا جناب قاسم فرمود که می روی پیش حبیب، میگی زینب دختر علی سلام رسونده، ها ها این سلام کارها میکنه. آمد حبیب، عمه ما زینب سلام رسونده. همین حبیب شب عاشورا باز دل زینب را خیلی خوشحال کرده. لا اله الا الله. اصحاب رو جمع کرده. اصحاب شما نظرتون فردا روز عاشورا چیه؟ میخواید چه کار بکنید؟ طرحتون چیه؟ همه شمشیر بلند کردن، یا حبیب هر چه که تو عمل میکنی ما عمل میکنیم. حبیب برگشت گفت حالا که اینه من بگم من چیه؟ من نظرم اینه ما فردا هیچ حق نباید بدهیم بنی هاشم اول به میدان برود، تا ما خون در رگ و بدن داریم نمیگذاریم که اینها به میدان برون، چون این برای ما بده. آیندگان میگوین اینها خود زنده موندن و اولاد امیرالمومنین رو اول به کشتن دادن، این برای ما بده، ولذا من فردا تا خون در بدن دارم اول باید ریخته بشه، نمیگذارم حسین و فرزندان و بنی هاشم به سوی میدان برم. تمام اصحاب همه شمشیر بلند کردن، حبیب ما همین گونه عمل میکنیم. زینب بحشاش شده آمده به سوی خیمه بنی هاشم، دید اول فضل نازنین هم بنی هاشم رو جمع کرد، علی اکبر، قاسم، عزیزان دیگر، بنی هاشم، شما نظرتون چیه؟ فردا چیکار باید بکنیم اگر جنگ شروع شد؟ همه ای به 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 امام حسین امام جماعتی 72 نفر مأمون داره، همه یک دل، همه یک دل. ابوالفضل هم تا این سخن رو گفت تمام بنی هاشم همه شمشیر بلند کردن، عباس هر کاری تو میکنی ما میکنیم. عباس فرمود که بنی هاشم من قصدم این فردا اول باید ما به سوی میدان برویم، نگذاریم اصحاب به میدان بروند. چرا؟ برای اینکه حسین از ما، این برای ما بده که ما زنده باشیم و اصحاب و دیگران و غیر ما بروند برای آقای ما جنفشانی کنند. اول من باید برای برادرم جنفشانی کنم. تمام بنی هاشم همه شمشیر بلند کردن، عباس ما همینجوری عمل میکنیم. زینب این دو تا صحنه رو دید، عجیب بحشاش شده، به خصوص صحنه جناب حبیب ابن مظاهر را. فردا صبح شده اینها میگوین حسین اول بود ما باشیم بریم جلو. اصحاب قیام کردن با حبیب ابن مظاهر، ابی عبدالله باید ما جلو دار باشیم، ما نمیگذاریم تا خون در بدن داریم نمیگذاریم این کار بشه. و هر صورتی بود جلو افتاد تا موقع اذان ظهر فرا رسیده. وقتی سخن از نماز خوندن ابی عبدالله شد، این پیرمرد حبیب ابن مظاهر ایستاد جلو ابی عبدالله، هر تیری که از دور قصد کرده کمان رها می شد، جناب حبیب اونو به بدنش می گرفت. این خیلی همته، یا الله یا الله، ای رنبنده ها کجا بودید آشورا، ای شهدای عزیز کجا بودید کربلا. به خدا قسم شما از حبیب ها کمتر نبودید، برای اینکه حبیب در پیشگاه حسین ایستاد، اما شما در پیشگاه نماینده حسین ایستادید. خیلی از شهدای ما حتی امام را از نزدیک ندیده بودن، اما بدنهاشون پار پاره. ای قربان میدان مینها، گروه تخریب یادت بخیر. ای غواصا یادتون بخیر، ای بلفجر هستی یادتون بخیر، ای اونایی که شیش ماه تو شلم چه وفاق کانال کندید، آخرم تو همون کانالا دفن شدید یادتون بخیر. آی پیره مردایی که در جبه ها شهید شدید، حبیب ابن مظاهر یادتون بخیر. 17 چوبه تیر به بدن حبیب نشسته، این پیره مرد نقش بر زمین شده. یا الله، حسین وقتی نماز رو تمام کرده سرش به دامن گرفته، آخه ای حبیب نیم جان چشمی باز کرده به چهره حسین زهرا. یعنی آقا جان آیا از من پذیرفته ای یا نه؟ آی پیکای گردان یادتون بخیر، آی پیکای تیبا یادتون بخیر، آی پیک های لشگر یادتون بخیر. میگن عزیزی در روز عاشورا وقتی رسیده بود کربلا، هنگامی رسید دید آقا برای نماز می‌ایستد، ایشون پیک حسین بود است. بیش از هزار فرسخ راه رفته پیغام برد و برگشت، موقعی آمد دید آقا داره نماز میخواند، فرمودنم مقابل آقا حائل میشوم. اونم بعد از حبیب ایستاد، تیر به بدنش اصابت کرد، نقش بر زمین شده. آقا سرش رو به دامن گرفته، رو کرد به چشم آقای انداخت. آقا آیا با این همه راهی که رفتم و آمدم، الانم روی دامنتم جان میدم، آیا فردا نزد مادرت زهرا رو سفیدم؟ نمیدونم همه به فکر زهرایم.
یا الله، انا نعمت الله
سالمین، به حق زهرای ازهر، به حق حسین زینب رهبر ما حفظ فرما.